میدانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ میدهد؟ آیا میدانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025. ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
هوا سرد زمستونی بپوشی، روزای سرد و بارونی بپوشی، همه طرح و همه رنگ گرم و زیبا.
دنیستریکو
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
ساعت 25
پیامدهای حمله سایبری به نهادهای آمریکایی به چالش سیاسی و امنیتی این کشور با برخی رقبای خارجیش مانند چین و روسیه دامن زده است. در ساعت 25 به بررسی ابعاد سیاسی و رسانه‌ای این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا گزیده‌ای از آنچه خواهید شنید.
آمریکا مدعی نفوذ گسترده هکرهای روس در نهادهای دولتی شده.
این هک کردن اتفاقی نبوده که دیروز بیفته ما دیروز بفهمیم. 6 ماه بوده که در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی این نرم افزار به قول معروف گسترده شده بوده.
اون چیزی که نمیدانیم ابعادشه، ولی اون چیزی که میدانیم این است که هم کارشناسان شرکت مایکروسافت، هم مقام های دولت آمریکا که در به اصطلاح نهاد مسئول مبارزه با حملات سایبری کار میکنن، میگویند ابعادش بسیار بیشتر از آنیست که تا این لحظه منتشر شده.
این نشونی اونو داره که یک استراتژی جدید علیه روسیه داره شکل میگیره، با بهانه آن که این کارها انجام بشه و تحریم‌های جدیدی رو روی روسیه باز بکنه.
ما در هفته‌های گذشته اطلاعاتی درباره نقض گسترده امنیت سایبری در دولتمون دریافت کردیم. ما روی امنیت سایبری در آمریکا به اندازه کافی، به اندازه بعضی از کشورهای دیگه کار نکردیم.
شماری از کارشناسان سایبری میگویند که ممکن است چندین هفته طول بکشد تا ابعاد این حمله سایبری در آمریکا و دیگر نقاط جهان مشخص شود.
هرچند هنوز ابعاد حمله سایبری به نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا منتشر نشده است، اما واکنش مقامات آمریکایی نشان دهنده گستردگی و عمق این حملات و آسیب‌هایی است که ساختارهای مختلف را در آمریکا به چالش کشیده است. از این رو آمریکایی‌ها در گام نخست نوک پیکان این حملات را متوجه روسیه کردند. شبکه ایران اینترنشنال.
دولت آمریکا به کنگره این کشور خبر داده که قصد داره 2 کنسولگری باقی مونده‌اش رو در روسیه ببنده. به این ترتیب حضور دیپلماتیک آمریکا فقط به سفارتش در مسکو محدود میشه. حالا نزدیک به 3 دهه بعد از پایان جنگ سرد، این سردترین رابطه بین دو کشوره. آمریکا مدعی نفوذ گسترده هکرهای روس در نهادهای دولتی شده.
حملات سایبری به اهداف گوناگون در آمریکا روابط خارجی این کشور را به عرصه تنش با رقبای بزرگی مانند روسیه و چین کشانیده است. اشاره مستقیم آمریکایی‌ها به روسیه فضای تنش‌آلود روابط دو کشور را بیش از پیش به عرصه‌های خصومت میان دو کشور سوق داده است. یک کارشناس روس در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال:
وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو دیروز اعلام کرد که روسیه دشمنی آمریکا است. ببینید تا حال در سیاست‌های 10 ساله آخر آمریکا کلمه دشمن استفاده نمی‌شد در این مقامات عالی رتبه آمریکا. اونها اگر خیلی سعی می‌کردن می‌گفتن رقیبی ماست. الان به صراحتن به راحتی آقای پامپئو میگه که روسیه دشمنی آمریکا است. البته اون یک اشاره هم کرد که چین دشمنی اصلی هست، ولی امکانات و جایگاه روسیه رو کم نمیگیره. این دوم نکته. نکته سوم، کنسولگری های خودش رو در یکاترینبورگ و ولادیوستاک داره تعطیل میکنه. این نشونی اونو داره که یک استراتژی جدید علیه روسیه داره شکل میگیره، با بهانه آن که این کارها انجام بشه و تحریم‌های جدیدی رو روی روسیه باز بکنه و آقای بایدن را اینقدر سخت و دشوار بکنه که در 4 سالی آینده اصلا اون نتونه به نقطه امروز برگرده. من فکر می‌کنم که کاملا این نقطه اصله.
سانسور اخبار مرتبط با حمله سایبری به آمریکا هم سبب نگردید تا در محافل کارشناسی پیامدهای این حمله برای ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا نادیده گرفته شود. هرچند مقامات آمریکایی تا کنون حاضر نشده‌اند درباره جزئیات آن صحبت کنند. نظر یک کارشناس در این زمینه:
این هک کردن اتفاقی نبوده که دیروز بیفته ما دیروز بفهمیم. 6 ماه بوده که در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی این نرم افزار به قول معروف گسترده شده بوده. شما ببینید چه خطرهای انسانی میتونه داشته باشه اگر دست کسی میافتاده یا اگر کسی بوده که به قول معروف به صورت نادرست‌تر از این استفاده میکرده. این اعمال باید متوقف بشه. دولت آقای بایدن هم به شدت و حدت جلوی این یاغیگری‌ها خواهند وایستاد.
بخش‌های مختلف آمریکا در حالی با شدیدترین حمله سایبری مواجه شدند که آمریکایی‌ها بارها خود را قوی‌ترین و پیشروترین قدرت سایبری دانسته و به کرات از این روش‌ها علیه کشورهای دیگر استفاده کردند. از همین روست که سکوت مقامات آمریکایی در برابر این حمله بی‌سابقه سوال برانگیز شده است. شبکه BBC.
اونچه که نمی‌دانیم ابعادشه، ولی اونچه که می‌دانیم این است که هم کارشناسان شرکت مایکروسافت هم مقام‌های دولت آمریکا که در نهاد مسئول مبارزه با حملات سایبری کار میکنن میگویند ابعادش بسیار بیشتر از آنیست که تا این لحظه منتشر شده و در روزها و هفته‌های آینده مشخص‌تر خواهد شد که تا چه حد اطلاعات این وزارتخونه‌ها دسترسی بهش پیدا شده از طریق این نرم‌افزاری که نصب شده در فروردین ماه. در نتیجه چند ماهی مشغول هک کردن این اطلاعات بودن، نه فقط در وزارت انرژی که بلکه در وزارت‌های خارجه، دفاع و دارایی و سازمان‌ها و نهادهای دیگه، بعضی حتی سازمان‌های خصوصی. در نتیجه بسیار گسترده بوده و به همین جهت هم گفتن که بزرگترین در تاریخ آمریکا هست چنین حمله سایبری.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
در شرایطی که مقامات روسیه اتهامات دولت آمریکا علیه روسیه را مردود دانسته و آن را نشانه بدبینی آمریکا به مسکو ارزیابی کردند، اما مقامات آمریکایی به حملات خود علیه روسیه ادامه می‌دهند. رادیو فردا در گزارش‌هایی از واکنش مقامات آمریکایی و روسی در این زمینه می‌گوید:
حمله‌ای که به نظر می‌رسد بزرگترین حمله سایبری در 5 سال گذشته باشد و هنوز ابعاد و گستردگی آن کاملاً روشن نیست. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته است.
الان می توانیم بگوییم کاملاً واضح است که روس‌ها در این حمله دست داشتند.
سفارت روسیه در آمریکا اتهام دخالت در این حمله سایبری را رد کرده و گفته که روسیه عملیات سایبری تهاجمی انجام نمی‌دهد.
در وضعیتی که منابع رسمی آمریکا درباره منشأ حمله گسترده سایبری علیه این کشور اطلاعات دقیقی ارائه نکردند، گمانه‌زنی‌ها و اتهامات زیادی در این خصوص مطرح است که اهل فن آن را فاقد وجاهت کارشناسی ارزیابی کرده و معتقدند باید ریشه این حمله را در مشکلات داخلی آمریکا جستجو کرد. شبکه بی بی سی و گفتگو با گریگوری ایوز، کارشناس امنیت سایبری آمریکا: Every time
there's a hack. هر بار که یک حمله سایبری صورت میگیره، روسیه، ایران، کره شمالی یا چین رو مقصر میدونن. شما باید بتونید این ادعا رو ثابت کنید. یکی دو ماه پیش وقتی توییتر هک شده بود، میخواستن بندازن تقصیر کشورهای دیگه. در نهایت معلوم شد کار یک نوجوان 17 ساله بوده که در آمریکا زندگی میکرده. اولین کاری که یک هکر میکنه اینه که آدرس آی پیش رو چندین بار تغییر میده. نتیجه اینه که نهادی که هک شده آی پی رو میبینه و اینطور به نظر میاد که منشأ حمله مثلا ایران بوده. اگر ایران یا یکی از این کشورهای دیگه کارشون اینقدر خوب باشه و اینقدر حرفه‌ای باشن که این حمله رو انجام داده باشن، حتما آی پیشون رو هم مخفی میکنن. این اولین قانون هکه. در حقیقت باید بگم همه دولت‌ها هم دیگه رو هک میکنن. اگر یادتون باشه در زبان اوباما، آژانس امنیت ملی آمریکا NSA رئیس جمهوری آلمان رو هک کرده بود و تماس‌های تلفنیش رو شنود کرده بودن. بنابراین همه این کارو میکنن. مشکل ما در آمریکا اینه که از شبکه‌هامون خوب محافظت نمی‌کنیم. به خاطر همین همش در اخبار میشنوید که آمریکا هدف حمله سایبری قرار گرفته. آژانس امنیت ملی و سازمان سیا یه سری هکر دارن که براشون کار میکنن، اما تعدادشون خیلی کمه. اونا کمتر از 1% از افراد خبره در امنیت سایبری در آمریکا رو تشکیل میدن. ما روی امنیت سایبری در آمریکا به اندازه کافی به اندازه بعضی از کشورهای دیگه کار نکردیم.
هرچند منابع آمریکایی به طور سربسته و کلی درباره پیامدهای حملات سایبری اخیر علیه منافع آمریکا صحبت کردند، اما در خصوص چگونگی و کیفیت این حملات گزارش دقیقی ارائه نکردند و به نظر می‌رسد آنها ترجیح دادند با سانسور جزئیات این حمله قدری از ابعاد زیانبار آن در عرصه‌های سیاسی و تبلیغاتی بکاهند.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 11:12. همچنان با ادامه بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم در این لحظه برنامه تهران میدان شهدا رو بشنوید.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت
از میدان نبرد تا تهران میدان شهدا.
ممکنه یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازم برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین. بنده محمد صدرزاده، پدر شهید مدافع حرم شهید مصطفی صدرزاده با نام جهادی سید ابراهیم، با توجه به نیاز اینکه گسترش جبهه مقاومت، نیازی که در سوریه بودش، ایشون اقدام کردن و رفتن به سوریه. در سلسله جنگ هایی که و نبرد هایی که به شدت هم سنگین بود شرکت کردن و تا جایی که فرمانده گردان عمار و مؤسس گردان عمار لشکر فاطمیون برادران افغانستانی شدند.
خیلی ممنونم از اینکه به برنامه ما اومدین و اینکه وقت گذاشتین برای این برنامه.
شهید مصطفی صدرزاده با نام جهادی سید ابراهیم، متولد 19 شهریور 1365 در شهرستان شوشتر استان خوزستان، در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدرش جانباز جنگ تحمیلی بود. 11 سال بود که به استان مازندران و پس از 2 سال به شهرستان شهریار استان تهران نقل مکان کرد و در آنجا ساکن شد.
موسیقی
شهید صدرزاده هم طلبه بودند و هم دانشگاهی بودند، تقریبا ترم آخر رشته ادیان و عرفان دانشگاه آزاد تهران مرکز. فعالیت‌های دیگه‌شون زمینه‌های ورزشی داشت، جذب نیرو داشت، دستگیری از نیازمندان، کمک به ساخت مسجد، دفن شهدای گمنام در محله‌ای که پارکی بود و اون پارک حالت متروکه شده بود و شرایط خاصی بود که این شهدا بیان، خانواده‌ها با امنیت خاطر وارد پارک بشن، دیگه مزاحمت‌هایی که می‌شد نشه. در رشته ورزشی کشتی فعالیت داشتن، انجام دادن که سالن آقای بنا به پیشنهاد خودشون گفتن که این سالن کشتی هم به نام شهید صدرزاده نامگذاری شد، با توجه که در عنوان رشته نوجوانان هم کشتیگیر بودند. محوریت زندگیش بسیج بود، وابسته به جایی یا هو بگیره جایی نبودند، بسیجشون فقط بسیج رو به عنوان محور همه فعالیت‌های اقتصادیشون، همه کارهاشون انتخاب کرده بودند. حتی با هزینه شخصیشون رفتن و دوره غواصی رو دیدن. اعتقادشون بر این بود که سرباز امام زمان باید به همه اصول و فنون آشنایت داشته باشه و هم بحث جنبه اعتقادی و هم جنبه جسمانی و شرایط دیگه‌اش که این کار رو انجام دادند.
آقای صدرزاده، شما خودتون در دفاع مقدس بودین و جانباز این دوره هستین. وقتی پسرتون اومد و بهتون گفتش که میخواد بره، نگفتین که خب ما دینمون رو ادا کردیم، نکنین کارو، نرو؟
هر زمانی که احساس کنیم که دینمون رو ادا کردیم، اون زمانی که ما غرور برامون داشته، ما تا نفس میکشیم مدیونیم به آب و خاک و این سرزمین و اسلام مدیونیم. هیچگاه نمیتونیم بگیم ما از دینمون ادا کردیم. از نظر احساسی به هر حال نمیشه کتمان کرد، پدر و پسر، مادر و فرزند. منتها آقا مصطفی اهل دلیل بود، وقتی که میخواست کاری رو انجام بده قطعا خانواده رو متقاعد میکرد. وقتی که گفتیم خب حالا شما با توجه که همسر داری و فرزند دارید میتونید شما نرید کسان دیگه برن، گفتش که اگر ما بخوایم این کار رو انجام ندیم، پس اون روزهایی که میخونیم و اون عزاداریهایی که برای امام حسین و اصحاب میکنیم، اونها رو باید تعطیل کنیم. امروز حلم ناصرن ینصرونیه. اگر به سخنان شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی گوش بر بدید، میفهمن که من صدای ایشون رو پشت بیسیم شنیدم و متوجه شدم که ایشون لهجه تهرانی داره و گفتم این کیه؟ گفتن سید ابراهیمه.
بعدش دیدم که یک صدای خیلی درجسته‌ای با سید ابراهیم، خیلی مردانه بود، داشمکتی های تهرانی خیلی روزای مردونه داشت. من پشت بیسیم نمیشناختم سید ابراهیم چیه. از پشت بیسیم به حرف میزد، گفتم این چیه؟ این جوان تهرانی از کجا میره تو فاطمیون جا گرفته؟ با حسین صحبت میکرد، او با حسین صحبت میکرد. صبح که برگشتن بچه ها از دیرون عدف تو اون محله، اون سوال کردم از حسین، گفتم این سید ابراهیم چیه؟ سید ابراهیم با کلوخت و گنده صحبت میکرد. و این نشون جوان باری که نحیف سید ابراهیم که بودی دوباره من شما سید ابراهیم قدر بلند بوده سالشانه گنده سید ابراهیم که بودی دوباره جوان تو دل بروی آدم لذت میبرد نگاش کنه. من واقعا عاشقش بودم، واقعا عاشق. با این جوان چون ما راه نمیدادیم بیایه، رفت مشهد در قالب فاطمیون اسم افغانی.
خب داستانش اینه که ایشون رو راه که نمیدادن بره، با عنوان یک ایرانی سفری رو به سوریه رفته بودند و تحت عنوان آشپزی و آشپزخونه، یه عنوان اینچنینی که مثلا غذای گرم بدن به رزمنده ها، ولی بعد از اونجا با میره برادران افغانستان رو پیدا میکنه. شهید ابو حامد علیزا توسلی فرمانده اینا بوده، روز به گفته خدا آقا مصطفی اینو داره میگه تا 9 محرم ما یه عزاداری با لهجه فارسی نرفته بودیم. وقتی اینا رو رفتیم دیدم فرمانده شونه، گفتم من میخوام بیام با شما و هم مبارزاتی رو با بچه های عراق و سوریه همراهی میکرد. خارج از دیده به اصطلاح سیستم دستگاه نظارتی ایران. بعد میگه حیف شد، اگر شما با رزومه‌ای که داری اگر که افغانی بودی میتونستی بیای. بعد برمیگرده ایران و لهجه افغانستانی رو تمرین میکنه. پس از مدت کوتاهی، چون بسیار استعدادی در خوبی در زمینه یادگیری لهجه ها داشت، با لهجه افغانستانی برمیگرده و با مدارک شناسایی افغانستانی به نام سید ابراهیم احمدی درست میکنه، چون این مدارک واقعی بودن و حتی تمام آدرس ها رو به ذهن میسپاره، اهل کدام ایالتی فلان، که سوال و جواب ها نتونن به ایشون رو شناسایی کنن و تحت عنوان افغانستان میره. اونجا تحت عنوان رزمنده و با عنوان یه رزمنده بوده، ولی با رشادت هایی که نشون میده با اون تک تیرانداز، ابتدا گردان به اصطلاح یک گروه تک تیرانداز رو رهبری میکنه و بعد بهش میگن گردان تشکیل بده، میگه پس من گردانم رو عمار نام میذارم، رهرو راه گردان خط شکن عمار لشکر 27 محمد رسول الله.
توی یه فیلمی شهید سعدزاده توی معراج شهداست فکر میکنم و داره در مورد این صحبت میکنه که چطور میشه دل کند از زن، از فرزند، و اینکه وقتی که آرپیچی رو میذاری، احتمالا دیدین من، وقتی که پرتاب میکنی چطور برای خدا، وقتی که پرتاب میکنی دیگه در پس ذهن تو هیچ تعلقاتی از دنیا نیست.
من مصطفی صدزاده هستم، متولد سال 1365 و صادره از شوشتر. ما توی تلویزیون و برنامه ها و اینا خیلی نشون میدادن که این تکفیری ها سر مسلمان ها رو میبرن میکشن. بعد این بحث نوبل و زهرا هم بود که یه تعداد شیعیان محاصره شدن داخل دوتا روستای نوپول از زهرا و یه بخش زیادی از این اهالی روستا ساداتن، سادات موسی بن جعفرن، و به علت اینکه خیلی تعداد این شیعیان نسبت به جمعیت اونا کمتر بود و محاصره بود، واقعا احساس میکردیم که کمک کنیم، بعد یه جوری کمک کنیم. به هر دری میزدیم، هر جا میرفتیم که آقا ما رو ببرید به سوریه، ما برای جنگ بودیم، گفتم ما اصلا اعزامی نداریم، همچین چیزی نداریم. خب پروازه ایران به سوریه هم لغو شده بود و ما هر کاری میکردیم به این ور به اون ور هر کاری میکردیم خلاصه راهی نبود. تا آخر ما یه تونستیم از راه یه کشور دیگه، یه کشوری واسطه قرار بدیم، خودمونو به کشور سوریه برسونیم.
به خدا، با کمک خدا پیروز شدیم، بعدی هم پیروز شدیم، بعدی هم پیروز، این چهارمین پیروزیمونه، چهارمیه، با لطف خدا بوده، ایشالله میگیم پنج و شش و هفت هم بگیریم.
خیلی فرصت ها به وجود میاد که حالا دیگه سر دوراهی، اینجا دیگه سر دوراهی، وقتی یه مسیحی هست بهت میگن که آقا پاشو بلندشو الان بعد آرپیجی بزنی سمت دشمنه، موقعی که داری آرپیجی رو میذاری، وقتی آرپیجی زن حرکت میکنه میره سمت دشمن که بخواد آرپیجی بزنه، دنیا رو پشت سرش میذاره. وقتی داری لوله، وقتی آرپیجی رو میذاری، داری میچرخونی، زنت، بچه‌ت، همه میان تو ذهنه، همه اینا میخوان مانع بشن که تو بلند نشی، این کار رو نکنی. وقتی بلند میشی و آرپیجی رو میزنه دیگه، اون وقتی که دنیا رو پشت سرت گذاشتی، این میشه که به خدا نزدیکتر.
رابطه رو چجور برقرار کرده بودن و چطور شد که این تعلقات دنیا رو اینجوری تونستن بذارن و برن؟
اعتماد به خدا. ببینید، روزی فاطمه رو روی اوپن آشپزخونه میذاره و میگه دخترم بپر تو بغل من. میپره، میگه که خانم میبینی که با چه اعتمادی این دختر بچه دختر من میپره تو بغلم؟ اگر ما هم به خدای خودمون اعتقاد و اطمینان داشتیم، ما هم به سوی خدا می رفتیم. یک مثال ساده است، یه این دختر مطمئنه که بابا می گیرتش، مطمئنه که می پره. وقتی که به این یقین می رسیم که خدا ما رو خواهد گرفت، پس به سوی خدا میریم شوق پرواز پیدا.
من اینو گفتم که برسم باز هم به یک فیلمی که هم رزمانشون دارن ازشون گرفتن، لحظه شهادت فرزندتون. شهید مصطفی صدرزاده در اون لحظه فقط میگه الحمدلله. نه. الحمدلله و هر چی داریم برای خدا نه. کم داریم میدیم، واسه خدا کمه هر چی که داریم.
من این فیلمو من دیدم، این فیلم یکی از مجروحیتاش بود.
مجروح شدن اینجا.
یکی از مجروحیتاش بود.
ابراهیم خورد، ابراهیم خورد، پیاده چند تو؟ دانیال ابراهیم خورد.
سلیمان رضوان، سلیمان.
بچه‌ها محکم باشین، انتقام بگیرید.
مصطفی صدرزاده در سال 92 برای دفاع از دین و حرم حضرت زینب سلام الله علیها با نام جهادی سید ابراهیم داوطلبانه به سوریه عزیمت کرد. او به علت رشادت در جنگ با دشمنان دین فرماندهی گردان عمار و جانشین تیپ فاطمیان شد.
قریب 8 بار مجروح شدند، بخشیشو در ایران درمان شدند و بخشیشم تو همون سوریه درمان شد. امثال شهید مصطفی و شهدای دیگه به یه مرحله‌ای میرسن که میبینن. ببینید شما تقریبا اکثر شهدا رو وارد زندگیشون بشین، ببینید که اینا میگن علائمی میدن که ما شهید خواهیم شد. همین شهید مصطفی خود ما میاد شب تاسوعا اعلام میکنه، میگه من فردا شهید میشم، پیش عباسم، هنابندون را میندازه، وصیت میکنه به بابام اینو بگین. حتی بچه ها بهش میگن آقا جون اینجوری نگو، روحیه بچه ها خراب میشه. میگه که مأموریت من تا فردا قبل از ظهر تموم میشه، که دقیقا 1/8/94 مصادف با تاسوعای حسینی، مصادف با ظهر، باز تک تیر انداز میزنه و ایشون رو شهید میکنه.
دفعه آخری که دیگه رفتن و برنگشتن یادتون میاد چه وقتی بود و اصلا برای خداحافظی اومدن پیش شما؟
مصطفی می اومد پیشمون ولی نه برای خداحافظی. معمولا وقتی که می اومد محبت میکرد، بابا ماساژت بدم، بابا صبحونه رو با هم بخوریم. روز آخرین دفعه شون نونو گرفته بود و نون گرم، صبحونه رو اومد خونه ما، خونه با هم نزدیک بود خونه همون. بعد گفتش که اومدم صبحونه بخوریم. گفتم که مادرش گفت که دیر اومدیم، ما صبحونه مون خورده بودیم، برو با خانمت و بچهات بخور. گفت حیف شد، این توفیق هم از ما سلب شد. رفت نیومد، زنگ زد گفت بابا یک برنامه ردیف شده، میتونی زن بچه‌مو بفرستی سوریه دمشق من ببینمشون. خانمش و دوتا بچه رو فرستادیم دمشق. برای آخرین بار در دمشق اینا همدیگر رو دیدن و برای اولین بار خانمش ساکشو بست، از زیر قرآن ردش کرد، کل پشتشو بست و از زیر قرآن ردش کرد و رفت. میشه گفت تنها جایی که خداحافظی کردن از همدیگه.
فرزندانشون چیزی یادشون میاد آخرین لحظه هایی که پدر رفت و اون چه که از پدر خیلی تکرار میکنن؟
فاطمه خانم پدر رو درک کرده، ولی محمد علی چون تقریبا 6 ماهش بود یا 7 ماهش بود، نه از پدر هیچ خاطره ای نداره. ولی فاطمه رو برده بود به هیچ زهرا و گفته بود فاطمه جان من شهید میشم و این رو بدون که ولی همیشه مواظبتون هستم، همیشه هستم، مواظبتون هستم. و داستان شهادت رو برای فاطمه تعریف کرده بود و فاطمه رو به اصطلاح اونجا
آماده
کرده بود که من اگر هم شهید بشم همیشه مواظب شما هستم.
بعد از اینکه حالا اتفاق افتاد، یعنی شما شنیدید که مصطفی شهید شده، برای شما خبر رو آوردن، ولی کسی که فهمید کی بود و چطور به مادرش گفتین؟
یه حال هوایی بود روز تاسوعا. ما تاسوعا رو میرفتیم منزل برادر خانمم، مراسم ظهر تاسوعا منزل برادر خانمم بود. از شبش هم که حالا ارتباطاتی معمولا رد و بدل میشد با مصطفی، خانمم برگشت و دوتامون سکوت کرده بودیم. یه دفعه درگشت گفت میدونی من همچین روزی مصطفی رو نظر ابوالفضل عباس کرده بودم. من اصلا یه دفعه برگشتم یه نگاه کردم گفتم خانم الان این چیست؟